أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بروح مطهر ومنور رسول گرامی خدا و حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیهما و آلهما صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در این قراردادهای ساخت منزل یا قراردادهای مشابه آن که کسی باید کاری را برای دیگری انجام بدهد که یا با او شریک است در این قراردادها یا پیمانکار، به تعبیر آیون فقها اجیر اون شخصه که کار معینی رو انجام بده در یه زمان مشخصی. گاهی شرط می کنند در این قراردادها که اگر سازنده تا فلان تاریخ این محل رو تحویل نداد، به ازای هر روزی که تأخیر بکند مثلا فلان مبلغ باید جریمه بده به این فرد. این شرط مشروع نیست، و اگر چنین شرطی در معامله شده باشد بعدن این پیمانکار دیر تحویل بده منزل رو، در ساختش یا کوتاهی کنه یا شرایطی پیش بیاد که نشود در اون تاریخ تحویل بده، نمیتواند اون طرف قرارداد بیاد و مطالبه کند اون مبلغی که در این قرارداد ذکر شده، اینو نمیتونه مطالبه بکنه. الان این شرط رو میکنند، ولی این شرط مشروع نیست. اما یه چیزی مشابه این هست که او مشروعه، و او اینه که نه اینکه من به شما بگم این زمین رو شما باید بسازی و به من تحویل بدی، و اگر تأخیر کنی من زیان دیرکرد میگیرم. نه، خانه ایست که شما به صورت مشخص دارید، یه واحد آپارتمانی یا زمینی است دارید این رو، و به من می فروشید این خانه رو، این واحد آپارتمانی رو به من می فروشید، و در قرارداد شرط می کنیم که شما 6 ماه بعد این خانه را باید به من تحویل بدید. یعنی تا 6 ماه شما حق سکونت مجانی در این واحد آپارتمانی دارید. اگر در اینجا من خریدار به شمای فروشنده بگویم که اگر از روزی که بناس به من تحویل بدهی تأخیر کنی، به ازای هر روز من روزی فلان مبلغ از شما میگیرم، این مشروعه، این صحیحه. فرق میکنه صورت قبل با این صورت. در صورت قبل شما موظف بودی که اینجا رو بسازی، اینجا وظیفه شما بود که یه آپارتمانی، یه ساختمانی، یه چیزی رو بنا کنی و تأخیر میکنید. در اینجا من اگر شرط هم بکنم که شما در صورت تأخیر باید به من زیان بدید، خسارت بدید، اگر این شرط رو بکنم بازم این شرط سبب نمیشه که من از شما این مبلغ رو بتونم مطالبه کنم. یعنی شرطش باطله. البته اصل قرارداد باطل نمیشه اگه قرارداد پیمانکاری باشه، اجیر شده باشید شما. اما در صورتی که شما چیزی رو بنا نیست بسازید، یه چیزی ساخته شده قبلا هستین، شما در تحویل دادن اون محل به من تأخیر کنید. اگر این تأخیر رو شما انجام بدید، اون وقت اون شرطی که کردم که به ازای هر روز یا هر ماه یا هر مدت فلان مقدار باید به من بدید، این شرط مشروعه. این دوتا گاهی با یکدیگر در اذهان افراد خلط میشه، فکر میکنن چون دومی مشروعه اولی هم شرعیه، در حالی که این چنین نیست. اولی صحیح نیست و دومی صحیحه و میشود از طرف مقابل این مبلغ رو دریافت کرد. خدای متعال همه ما و شما را توفیق آشنایی با وظائفمون مرحمت بفرماید و در انجام همه این وظائف هم به یکایک ما تا پایان عمر موفقیت کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار رسول گرامی خدا حضرت آمنه بنت وهب صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. از امام صادق علیه السلام این روایت آمده، مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب اعمالی خودش نقل میکنه که حضرت فرمود کان ابلیس لعنه الله یخترق السماوات السبع فلما ولد عیسی علیه السلام حجب عن ثلاث سماوات و کان یخترق اربع سماوات. ابلیس ملعون که رئیس و شیاطینه، همون خبیثی است که از طایفه جن و بر آدم ابوالبشر سجده نکرد و همون خبیثی است که از خدا مهلت خواست تا قیامت و درخواست او الی یوم الوقت المعلوم، نه تا قیامت، تا زمانی قبل از قیامت که روز ظهور امام عصر علیه السلام باشد یا روز رجعت، تا اون روز درخواستش به اجابت رسید. این رئیس و شیاطین بعد از اخراج از بهشت مانعی برای او نبود که در آسمانهای هفتگانه رفت و آمد کنه و این کار رو میکرد، لذا اخبار مختلف به دست او میرسید تا ولادت حضرت مسیح. فلما ولد عیسی، وقتی عیسی ابن مریم به دنیا آمد، حجب عن ثلاث سماوات، سه تا آسمان بالاتر رو دیگه نذاشتن او رفت آمد کنه و کان یخترق اربع سماوات، در چهار تا آسمان پایین تر او آمد و شد داشت. فلما ولد رسول الله صلی الله علیه و آله، حجب عن السبع کلها و رمیت شیاطین به نجوم. وقتی رسول گرامی خدا به دنیا اومد، یکی از برکاتی که داشت این ولادت این بود که ورود ابلیس رو به کل آسمان ها ممنوع کردند و نوچه های او هم اگه نزدیک بشن به آسمان اول با ستاره هایی اینا تعقیب میشن. تو قرآن هم داره، تو قرآن آیات متعددیه که فاتبعه شهاب ثاقب، متعدد از شهاب ثاقب تو قرآن آمده، که خب اینا یه توضیحاتی داره، الان جاش نیست. اثر ورود اینها به اون آسمان ها این بود که وقتی وارد آسمان اول می شدن از اخبار آینده مطلع می شدن. دیگه بعد از او از اخبار آینده اینا مطلع نمی شن. نزدیک می شن، یه سرصداهایی رو می شنوند ولی کلن در جریان واقع نمی شن. اینایی که با جن در ارتباطند از جنیا که بهشون کاهن میگن، این افرادی که کهانت دارند اینا از شیاطین از همون جنیان اخباری رو میگن، ولی این اخبار ناقصه. یکی از محرمات هم رجوع به این کاهناست، اینایی که با جن در ارتباطن. انسان برای کشف امور غیبی و امثال این چیزا بخواد رجوع به اینها بکنه و بازار اینا رو گرم کنه، بخواد خلاصه یه جور تصدیق بکنه عملی یا قولی رفتار اونها رو، این عمل خودش حرامه. این جز چیزایی است که بعضیا نمیدونن، لذا دنبال خلاصه بعضی از این افراد میدون. تو روایات هم داریم که خیلی تو کیسه اینا چیزی نیست، چون آنچه بهشون میرسه معلوم نیست که ناقصشه یا کاملشه. به هر صورت محروم شدند شیاطین و رئیس اونها ابلیس از ورود به آسمانها. خب اما این تنها حادثه ای نبود که با ولادت رسول خدا اتفاق افتاد، حوادث دیگری هم رخ داد. و اصبحت الاصنام کلها صبیحتا ولد النبی لیس منها صنم الا وهو منکب على وجهه. هیچ بتی، هیچ نقطه ای از عالم نبود مگه اینکه صبح آن روزی که اون بزرگوار به دنیا اومد، اون بت هر کجا که بود افتاد زمین، بت ها افتادن زمین. ورتجس فی تلک اللیله ایوان کسرا، تاق کسرا پادشاه ایران که در مدائن بود، یه ترک مهمی برداشت که هنوزم هست، هنوزم آثارش هست. و سقطت منه 14 شرفتن، 14 تا کنگره از توی این در قصر او فرو ریخت، 14 تا. و غازت بحیرت ساوه، یه دریاچه‌ای بود، دریاچه ساوه می گفتن که الان گویا بقایاش آثارش هست. از تهران که برید قم، توی عرض به حضورتون که سرازیر که بشید توی از گردن علی آباد که برید، کوهای اطراف رو دقت کنید، یه خطی روش مونده، جایی که دیدید کنار سدها و اینها آب که زیاد مونه جا میندازه روی سنگ و ماندگارم هست این اثر. یه همچین خطی اونجا دیده میشه. این منطقه یه دریاچه‌ای بوده چون نزدیک ساوه بوده گفتن دریاچه ساوه، یه مش آدم جاهل این دریاچه رو یه دریاچه مقدسی میدونستن و حتی میپرستیدن. ناگهان آب این دریاچه همه فروکش کرد. خب و خمدت نیران و فارس، آتشکده فارس خاموش شد. ولم تخمد قبل ذالک به الف عام، در حالی که هزار سال بود که خاموش نشده بود، بی خود و بی جد خاموش شد به نظر مردم. علتی نداشت با این که بنز کافی هیزم و بقیه چیزا داشته. خب موارد دیگه ای هم داره که مثلا ولم تبقى کاهنتون فی العرب الا حجبت عن صاحبها، هیچ یک از اینایی که در میان عرب بودند که اینا با جنیان در ارتباط بودند، هیچ یکش از اونها نبودند مگه اینکه رابطه شون با اون جن مربوط با اون قطع شد، رابطه قطع شد. وقتی اون حضرت به دنیا اومد، حضرت آمنه بنت وهب یه دفعه زمین پیش روش جمع شد و قصر پادشاه ایران و قصر پادشاه روم رو دید، اینا رو دید. و این چیزی بود که برای همسر ابو طالب فاطمه بنت اسد نقل کرد. اون زمان این خانم یه بچه داشت، طالب. آمد برای شوهرش ابو طالب گفت که آمنه بنت وهب یه همچین برنامه ای رو ادعا میکنه که وقتی فرزندش به دنیا اومده کاخ پادشاه ایران و کاخ پادشاه روم رو دیده. ابو طالب همون جا به او به فاطمه بنت اسد بشارت داد که پس از گذشته چند سال خدا یه همتایی رو به دنیا خواهد آورد که مادرش تو هستی و برای تو هم یه حوادث عجیب و غریبی اتفاق میفته. و این در حالی بود که 30 سال هنوز مونده بود به ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام. خب اینا رو من مقداری عرض کردم، البته حدیث ادامه داره ولی من یه بخشایش رو ازش گزینش کردم. رسول خدا هم انسانی است و هم موجودی است که بالاتر از او نزد خدا از نظر مقام و مرتبت وجود نداشته و نخواهد داشت. تمام عالم خلقت ذیل اون حضرت هر چی که هست. اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر ثم خلق منه کل خیر. این جسم پیغمبر بود که تو این دنیا این آثار رو داشت، اما در صدر خلقت نور نبی خود ما اولین مخلوقی بود که آفریده شد و هر جا هر چه آفریده شده خدا از این منبع به او داده. ثم خلق منه کل خیر، هر کجا که هست. امیرالمومنین علیه السلام خودش رو وابسته رسول خدا میدونست، فاطمه زهرا همینطور، ائمه ما علیهم السلام خود رو وابسته به پیغمبر خدا معرفی میکردن و خود رو در برابر پیغمبر خدا خیلی کوچک هم میدیدن. یک بار کسی به امام صادق علیه السلام در حالی که حضرت نشسته بودن سخنی گفت و یاد کرد از جد اون حضرت امام، از جد اون حضرت، حضرت رسول گرامی خدا، تا این نام رو برد این شخص. امام علیه السلام به قدری به عنوان تواضع خم شدن که راوی میگه نزدیک بود صورت حضرت به زمین برسه و سه بار حضرت فرمود صلی الله علیه صلی الله علیه صلی الله علیه. خود رو نسبت به رسول خدا خیلی کوچک میدیدند، خیلی کوچک. حتی تو بعضی از جاها نسبت خودشون رو با رسول خدا تعبیر کردن به فرخ. فرخ به جوجهی میگن که میره زیر بال مادرش. امام حسین علیه السلام وقتی در شب 28 ماه رجب خواست از مدینه به سمت مکه حرکت بکنه، آمد کنار قبر جدش رسول خدا. در عالم رؤیا که رؤیای امام حسین مثل بیداریش، به خدمت رسول خدا که رسید، حضرت داره که به جدشون خطاب کردن یا رسول الله انا فرخوکه، من جوجه شما. این نسبت رو بیان میکرد. به قدری خدای متعال این بزرگواری که امروز روز ولادتش هست مورد عنایت و لطف قرار داده و داره که از حد درک و فهم ما بیرونه، از درک ما بیرونه. اونقدر نزد خدای متعال محبوبه که خدا دائما خودش برون بزرگوار درود میفرست. فرشتگان هم همین کار رو میکنن و از مؤمنین هم همین درخواست رو داره. دقت کنید در این آیه معروف که همه تون حفظید، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خدا به تحقیق اینجوریه، هم خدا هم ملائکش یصلون علی النبی، فعل مضارع دلالت بر دوام و استمرار میکنه. خدا و ملائکه دائما دارن درود میفرستن بر این بزرگوار. حالا شما مؤمنین با عالم تکوین هماهنگ بشید. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این صلوات ما یعنی چی؟ یعنی خدا یا تو که داری صلوات میفرستی، درود میفرستی بر این پیغمبر، حالا ما از تو درخواست میکنیم این درود و رحمتت رو بر پیغمبر بیفزای، اضافه کن. و وقتی ما این کار میکنیم ما محبوب خدا میشیم، چون از بس دوست داره پیغمبرشو، اینقدر مورد عنایت خداست. به هر بهانه‌ای میخواد این شخص رو بهش عنایت بکنه، بهش لطف بکنه. ملائکه با صلوات بر پیغمبر خدا به خدا تقرب میجوین، انسان هم تقرب میجوین. امام باقر علیه السلام فرمود در روایتی است، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور. خدای متعال بر شما درود میفرسته. یا ابن رسول الله این کیه؟ خدا به کیا خطاب میکنه که بر شما درود میفرستم؟ خدا به کیا درود میفرسته؟ حضرت فرمود خدا به این آیه خطاب کرده از اونها که بر جدم رسول خدا صلوات میفرستن. دعایی که از مؤمن و فاسق بلکه از کافر و مسلم پذیرفته است و دعایی که رد نمیشه تو عالم خلقت، او صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و شما این امتحان رو بکنید، اگر یه 50 تا 100 تا صلوات با توجه بفرستید، اگر اثر نورانیتش در قلب شما ظاهر نشد و متوجه نشدید که نسبت به قبل از این 50 تا صلوات، نسبت به قبل از این 100 تا صلوات شما یه تغییر مثبتی پیدا کردید، هر چی خواستید به من بگید. این نه اینکه من به شما تضمین میدم، بنده رقمی نیستم که بخوام این حرفو بزنم، این همون بیان امام باقر علیه السلامه. خدا وقتی صلوات میفرسته بر کسی، بر ما، وقتی ما بر پیغمبرش درود و صلوات میفرستیم، خدا اثری که در برای ما قرار داده تو قرآن تصریح کرده، لیخرجکم من الظلمات الى النور، شما را از تاریکی ها خارج میکنه، میاره تو وادی روشنایی. بکنیم این کار رو ببینیم. ما گاهی این کار رو که انجام میدیم در غفلت انجام میدیم. البته در غفلت هم صلوات اثر داره، اما اون صلواتی که خیلی اثری زیاده، صلوات با توجه، یه صلوات با توجه بفرستید. این اثر رو در خودتون میبینید، تصدیق این آیه است و این فرمایش امام باقر علیه السلام. اینا چرا اینجوریه؟ از بس این بزرگوار محبوب خداست، محبوب خدا. توجه کنید، خدا بزرگوار اینجوری قرار داد. شما تو نماز به هر کی سلام کنید، نمازتون باطله. توجه کنید، حتی به ائمه طاهرین هم نباید سلام کنید. سلام به ائمه طاهرین خیلی خوبه بعد از نماز. اون کسی که تو خود نماز بهش سلام بکنه، نمازتون باطل نمیشه، بلکه مستحب هم هست. شخص نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. توجه کنید، در حالی که اهل دقت میدونن نماز مناجات به خود خداست، المصلی یناجی ربه. تو مناجات به خدا، مناجات یعنی صحبت خصوصی کردن، تو صحبت خصوصی شما با خدا، تو همون جا به پیغمبرش میتونی سلام کنی، بلکه مستحبم هست. ای چقدر پیش خدا ارزش داشته این آقا. چجوریه؟ تو خصوصی ترین موارد بازم او حق ورود داره. خیلی فوق العاده است. بعضی از علما کتابی نوشتم، من ندارم این رو، ولی میدونم کتابی تحت عنوان الخصائص النبویه نوشته شده که یه چیزایی که اختصاصات پیغمبر خداست. علال قاعده هم اینو که عرض کردم توش هست. اون حضرت نزد خدا فوق العاده مورد عنایت بوده. این مال این زمان، قبل از ما، نوح پیغمبر، آدم ابوالبشر خدا رو به این بزرگوار قسم دادن. بعد از گرفتاری های عظیم خدا به حق این بزرگوار اونا رو مورد عنایت قرار داده. بعدها تو روایت داریم که در جهنم بعد از شاید 70,000 سال، الان عددش خاطرم نیست، ولی داریم تو جهنم یه دفعه یک کسی که طبقات پایین جهنم هم هست، ناگهان این دعا رو میکنه، میگه اللهم انی اسالک بحق محمد صلی الله علیه و آله و سلم. انتنجینی من النار، خدایا من به حق این آقا از آتش نجات بده. تا این دعا رو میکنه، خدا امر میکنه به جبرئیل، جبرئیل برو این شخص رو نجات بده. جهنم یه خلاصه راهی باز میکنن که دیگه توش آتش نیست، جبرئیل میره پایین تا این شخص رو میاره بیرون. یا ابن رسول الله چرا پس بقیه این دعا رو نمیکنن؟ حضرت فرمود که خدا نمیذاره نام پیغمبرش در ذهن اینا باشه، چون اگه اینا نام پیغمبر رو ببرن خدا اونا رو بعد از جهنم بیرون بیاره. لذا نمیذاره نام پیغمبر به یاد اینا بیاد. ولی این شخص رو اراده میکنه که پیغمبر به یادش بیاد. حتی بعضی ها رو که میندازن تو جهنم، ملائکه ازشون میپرسن شما از کدام امتین؟ اینا میگن ما از امت پیغمبری هستیم که کتابش قرآن بود، ولی نام اون حضرت یادشون نیست. نام این بزرگوارم این مقدار اثر داره که وقتی برده میشه آتش دوزخ رو دور میکنه. حالا نمیخواد آتش دوزخ از شما دور بشه، یه صلوات بفرست. اللهم تقرب به خدا و کمال ایمان وابسته است به محبت هر کسی به پیغمبر خدا. خود اون حضرت این بیان رو فرموده، هم ما در کتبمون داریم هم سنی ها دارن، که فرمود لا یکمل ایمان و عبدن حتی اکون انا احب الیه من نفسه و یکون ولدی و اهل بیتی احب الیه من ولدهی و اهل بیته. کمال ایمان برای کسی پیدا نمیشه مگر اینکه من پیغمبر از خودش بیشتر دوست داشته باشه. خیلی عجیبه ها، ما هر چی دوست داریم به خاطر خودم دوست داریم، پدرمو به خاطر خودم که پدر منه، ولی پدر که تو دنیا زیاده، مادرمو به خاطر اینکه مادر منه از بقیه مادرها بیشتر دوست دارم، بچه‌م به خاطر اینکه بچه منه، ولی برادرم، خواهرم، همسرم، دوستم، درسته؟ ما انسان‌ها عموما خودپرستیم، ما خودخواهیم، عیبی هم نداره این. اما اگه کسی ایمانش به حد کمال بخواد برسه، خودش رو میذاری کنار، میشه پیغمبر، کسی که بیش از خودش دوست داره. امروز امام زمان علیه السلام ایمانش کامله، اون حضرت پیغمبر خدا رو از خودش بیشتر دوست داره، از خودش بیشتر دوست داره. پدرش امام حسن عسکری این چنین بود تا امیرالمؤمنین، تا فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین. این یکی. دوم، و یکون ولدی و اهل بیتی، ولدی و اهل بیتی احب الیه من ولده و اهل بیته، بچهای من، اهل بیت من بیشتر از بچه‌ها و اهل بیت خودش دوست داشته باشه. کمال ایمانم با پیغمبر خدا تنظیم شده، با پیغمبر خدا. این بزرگوار، این بزرگوار. خب در باره اون حضرت عرایز دیگه هم بخوایم بگیم هنوز جا داره، ولی به همین مقدار که ما عرض ادب کردیم به پیشگاه مقدس اون حضرت و یه مقداری از فضائل اون حضرت رو گفتیم، به همین مقدار بسنده کنیم. زمان ما بیشتر از این گنجایش نداره. فقط این نکته رو به شما بگم که از بس خدا اون حضرت رو دوست داره، اینجوریه که اگه کسی فضائل اون حضرت را بگوید، خدا گناهان زبان او رو میامرزه. اگه کسی بشنود، ولو تکراری بشنود، یعنی بلده ولی جدی بشنود، خدا گناهانی که او با گوش کرده میامرزد. اگه کسی بنویسد تا وقتی این نوشته باقی است برای این شخص حسنه می نویسد. چجوریه؟ اصلا ما تو عالم خلقت کاملا تو حاشیه ایم، اون تای تای حاشیه. رکن خلقت پیغمبر خداست، رکن خلقت اوست. خدا همه چی رو دور و بر پیغمبر چیده، عالم خلقت مخروطی شکل درست شده، از اون بالا میاد. هر چیزی بخواد ارزش داشته باشه، ارزشش وابسته پیغمبر خداست. وجود شریف اون حضرت به گونه ای بود که اگر کسی با اون حضرت مواجه میشد چندان طول نمی کشید که میفهمید این آقا حجت خداست، واسطه بین خلق و خالقه. طولی نمی کشید. خیلی وقتا افراد با نگاه به چهره پیغمبر یه دفعه به هم میریختن، میفهمیدن این آقا بشره، اما چه بشری. امروز کسی اگه امام زمان علیه السلام رو موفق به زیارتش بشه، چنان در وجود او اثر میکنه این نگاه که برای او یه سرمایه ماندگاری میشه. ماندگار. جدش رسول خدا از این بزرگوار بالاتر بود. ائمه می فرمودن امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین حسابشون از ما جداست، ما مقامون پایین تره. چرا ابن رسول الله؟ فرمون چون اونا تونستن پیغمبر خدا رو با چشم سر ببینن، ما موفق نشدیم تو دنیا جسم پیغمبر رو مشاهده کنیم. ولو برای امام اصلا این حجب و دنیا و آخرت و برزخ و قیامت و این حرفا نداره، پیغمبر خدا رو میبینن اونها. اما دیدن پیغمبر با چشم سر یه فضیلت دیگری، آدم پیش خدا بالا میبره. از بس خدا این بزرگوار رو دوست داشته. کاری کنیم که محبت رسول خدا در دلمون زیاد بشه. این دو سه نکته رو عرض بکنم در جهت ازدیاد محبت رسول خدا. یکی همونیست که اشاره کردم، کثرت صلوات بر اون بزرگوار. منتها صلوات با توجه به پیغمبر خدا اثرش بیشتره. همه کارو بکنی. یکی دیگه از اونها زیارت اون حضرت. زیارت اون حضرت اثر مثبت روی قلب انسان در جهت محبت اون حضرت داره. سوم این که چیزایی که مربوط به اون حضرته، آدم به جهت اون حضرت بزرگ بدارد. فرزندان اون حضرت، ذریه اون حضرت رو به این جهت بزرگ بدارد. مراسم اون حضرت رو بهش اعتنا کنه. بزرگ داشتی به قدری که میتونه یا حرکتی بکنه. محبتش به پیغمبر خدا زیاد میشه. و اینکه انسان اون چیزایی که پیغمبر خدا نمیپسنده رو، اون چیزا رو به خاطر اینکه پیغمبر خدا نمیپسنده کنار بگذاره. اینم خیلی اثر زیادی در ازدیاد محبت ما به پیغمبر خدا داره. چند تا دعا کنم و شما رو با انشاءالله مدحی آقای اسماعیلی و عزیزان دیگری که احتمالاً هستن در این مجلس مشرف خواهند شد و بگذارم، انشاءالله شما آنچه میشنوید از مدح یا آنچه میشنوید از طعن دشمنان اون حضرت و اهل بیتشون رو به قصد قربت بشنوید و همراهی کنید در اون حدی که در چارچوب وظایف شرع هست. خود این ابراز محبت، محبت رو اضافه خواهد کرد. پروردگارا به آبروی پیغمبر اکرم در امر ظهور آشکار کننده فضائل اون بزرگوار، یعنی فرزند ارجمندش حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا، تعجیل بفرما. پروردگارا محبت ما به پیغمبر و اهل بیتش را آنن فآنن زیاده بگردان. پروردگارا بغض ما را نسبت به دشمنان اون بزرگوار و دشمنان اهل بیت اون حضرت را لحظه به لحظه زیاد بگردان. پروردگارا به ما توفیق معرفت، محبت، اطاعت اون بزرگوار و اهل بیت گرامیشون رو تا پایان عمرمون مرحمت بفرما. حوائج قلبیه این جمع فوق رغبتشون روا بگردان. برای عرض تبریک به پیشگاه مقدس امام زمان ارواحنا له الفدا به مناسبت ولادت این بزرگوار و ولادت حضرت امام صادق علیه السلام 3 صلوات با توجه تقدیم بفرمایید.